نباید داشته باشیم یک دید کامل اقتصادی یک کودک 5 6 ساله داشته باشه و بتونه تحلیل‌های
اقتصادی انجام بده. اگر گفته بشه حالا این که من شرایطشو ندارم یا الان نمیتونیم بخریم یا از مثلا عهده ما خارجه، این نمیتونه استرس برای بچه ایجاد کنه، عدم امنیت یا اطمینان ایجاد کنه.
ببین به مدل گفتن ما خیلی بستگی داره. اینکه من خودم اگه بخوام استرسی که بالاخره توی طول روز دارم، توی طول این وضعیت داشتم و میخوام به کودکم انتقال بدم، خب کار درستی نیستش به نظرم. حالا بخوام جواب این شنونده عزیزو بدم به این صورتی که خب ما درسته بعد ببریمشون خرید ببینن چجوریه، ولی توضیح بدیم. مثلا بگیم مکارانی مثلا انتومن بود شده انتومن، یا هر چیزی رو داریم میخواییم بهش یک احساسی بدیم که اینجوریه. و از طرفی میتونیم توی این فرآیند خریدی که داریم فرزندمون رو میبریم کلن بهش یاد بدیم که سبد خانواده چجوری تنظیم میشه. به نظر من این خیلی میتونه مفید تر باشه.
بسیار. یه تلفن دیگه بشن.
با عرض سلام، به نظر من خرید دست جمعی کار درستی نیست. ببینید اگه ما بر اساس برنامه‌ریزی خرید کنیم، نظر همه رو داریم. و این که میگم دست جمعی خوب نیست به خاطر اینکه اینطوری زمان بیشتری رو باید هدر بدیم، ضمن اینکه وقتی که همه هستن ممکنه نظراتشون تو خرید عوض بشه و اون چیزی رو که چشمشون میبینه بخوان و اینطوری به صرف خانواده نیست. بنابراین روی برنامه ریزی و لیست با طبق در واقع نظرخواهی از بقیه خریدا رو انجام میدیم و من خودم همیشه چون چند جا میرم قیمت میکنم بعد خرید میکنم، اینطوری دیگه خودم تکی راحت ترم تا اینکه بخوام جمعی برم. با تشکر، خدا نگهدار.
خب آقای دکتر، نظر این دوست عزیزمون رو هم شنیدیم.
بله، من خب یه پاسخی بخوام خدمت ایشون بدم اینه که ما داریم صحبت میکنیم که فرزندانمون رو باید با خودمون ببریم خرید که حالا سوا از مسائلی که داره پیش میاد آموزش رفتار ببینن در سطح اجتماع. خب من همین الان بخوام فرزندم رو نگه دارم خونه ازش بپرسم مثلا پفک دوست داری، چیپس دوست داری، برم اونو بخرم بیام، که باعث میشه که این فرزند من برخورد اجتماعیش از الان خیلی سطحش بیاد پایین تر. و فقط ما داریم صورت مسئله رو پاک میکنیم، چون نمیتونم یک سری موارد رو کنترل کنم پس کلن انجامش ندم. خب این اتفاقا این رفتار غلط میشه. بعد خب یه بارم بچه رو میبرم بیرون دیگه اون فرزند انتظار داره که الان نه نشنوه، چون مثلا بعد 10 بار یه بار بردنش بیرون دیگه میگه من اینو میخوام، بعد بگیره، بعد پرخاشگری ایجاد میشه. واسه همین من خیلی صلاح نمیدونم این مدل رفتار.
بسیار خیلی متشکرم. بریم یه بخشی رو بشنویم که مورد توجهتونه. از ظرفیت ها، استعدادها و علایقی که در منزل دارید میشه به اقتصاد خانواده کمک کرد، اگر کارخونه رو خوب بشنویم.
کارخونه. سلام، روز بخیر. انقدر شغلی که امروز میخواییم در موردش صحبت کنیم جذاب و دوست داشتنیه که دلم میخواد با یه حس خوب بریم به سراغش. میدونم حتما حداقل یک بار هممون این تجربه رو داشتیم که کتاب نو و ورق نخورده رو جلوی صورتمون بگیریم و ورق بزنیم و با نفس عمیق بوی کتاب رو استشمام کنیم. درسته که این رایحه جزء عطرها نیست، اما ما رو میبره به زمانهایی که شاید خیلی کوچیک بودیم، حتی به قبل از زمانهایی که خوندن و نوشتن رو یاد بگیریم، زمانی که تصاویر و رنگها برامون قصه میگفتن. بله، یکی از مشاغل خونگی و جذاب که کار فرهنگی و هنری هم محسوب میشه تصویرگری کتابه. این تصویرگری میتونه برای کتابهای بزرگسالان هم در کتابهای پزشکی، بهداشتی و علمی انجام بشه، اما به شکل جدی و مرسوم در کتابهای کودک دیده میشه. ابتدای صحبتم بگم اگر تا به امروز هیچ فعالیت حرفه‌ای و یا حتی مبتدی در این زمینه نداشتید، نگران نباشید، چون کلاس‌های بسیار سازمانیافته‌ای وجود دارند تا دستان شما رو به دستان یک هنرمند تمام عیار در زمینه تصویرگری کتاب کودک تبدیل کنند. برای اینکه بتونید تصویرگر موفقی باشید، باید به روحیات گروه سنی که کتاب براش در نظر گرفته شده آشنا باشید. و این رو هم بدونید که اگر به ادبیات رفتاری این گروه مسلط باشید، قطعاً میتونید تصاویر بهتری خلق کنید. خیلی از تصویرگران موفق بر این باور هستند که اگر بخواین در کار خودتون درخشان ظاهر بشید، فقط کافیه به دوران کودکی خودتون برگردید و ببینید دلتون میخواد چشمتون چه چیزها و چه رنگهایی رو ببینه. کتابهایی که حالا بین کودکان طرفدار زیادی داره از کتابخونه ها یا کتاب فروشی ها تهیه کنید. مطالعه این کتاب ها به شما نشون میده که چه چیزی به موفقیت میرسه و چرا. با کودکانی که میشناسید صحبت کنید، به ویژه گروه سنی که براشون تصویرسازی انجام میدید، و عواملی رو که موجب تحریک احساسات این گروه سنی میشه به خوبی درک کنید. خلق آثار فوق‌العاده در این زمینه منوط به داشتن درکی درست از ادبیات کودکه. تصویرگری کتاب کودکان به چند روش انجام میشه: تصویرگری با مداد رنگی، تصویرگری با خودکار و جوهر، تصویرگری با زغال، تصویرگری با آبرنگ، تصویرگری با اکریلیک، تصویرگری با اتود یا مداد، تصویرگری با کولاژ، تصویرگری با لیتوگرافی. در این حیطه تصویرگری برای هر فریم یا قاب میتونه بین 200 تا 300 هزار تومان برای شما درآمد داشته باشه، که اگر بتونید زیر مجموعه یک انتشارات خوب کار کنید، درآمد قابل قبول و چند برابری خواهید داشت. این کار علاوه بر این که بسیار حساس و البته جذابه، به خاطر ساعت کاری منعطف و اینکه میتونید در فضای خونه انجامش بدید، بیشک کمک زیادی بهتون میکنه تا از ساعات دیگه یه روز بهترین استفاده رو داشته باشید. به نظر میرسه این حرفه میتونه برای خانم‌های خانه‌دار حتی محل درآمد هم باشه، تا در زمان فراغت از امور منزل کمی با کار هنری هم به روحشون آرامش بدن و هم پس اندازه خوبی داشته باشن. اینو یادتون نره که خلاقیت شما، احساسات شما و از همه مهمتر علم شما به این حرفه باعث میشه تا توی کارتون به نام و صاحب شهرت باشید.
توی بخش کارخونه ما پیشنهاداتی رو به شما میدیم که میتونه در کنار خانه‌داری که مهمترین شغل مادرای عزیز و البته که یکی از شیرین ترین هاست، میتونه کمک کننده باشه که هم اوقات فراغتتون بهینه سازی بشه، هم که شاید واقعا اگر حرفه‌ای و آموزش دیده دنبال کنید میتونه به اقتصاد خانواده هم کمک کنه. در برنامه بتوان زندگی داریم از این صحبت میکنیم که موقع خرید رفتن با بچه ها چه آموزش هایی رو میشه به بچه ها داد و این خرید رفتن ناخودآگاه چه آموزش هایی رو برای بچه ها داره. به نکته های خوبی اشاره کردیم، ولی همچنان منتظریم که تجربه های شما رو هم بشنویم. 22 65 25 25.
اگر خانواده تسلیم پافشاری اونا بشن، خودشون کاری کردن که فرزندان پرتوقعی در آینده تحویل خانواده و جامعه داده میشه. من فکر میکنم اگر موقع خرید به بچه ها بگیم که شما مثلا میتونید دو تا خوراکی بخرید، و یا حتی حق انتخاب رو بچه ها بدیم که عمر مثلا از بین 5 تا خوراکی که خود خانواده انتخاب میکنن، به بچه بگیم دو تا خوراکی رو میتونی انتخاب بکنی، و یا حتی یک مبلغی رو برای بچه مشخص کنیم که شما تا این حد میتونی خرید کنی، میتونه گزینه های خوبی باشه که در خرید کردن بچه ها زیاد خانواده رو اذیت نکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر. بچه ها محدودیت رو اصلا متوجهش میشن، میپذیرن اینکه مثلا دو تا خوراکی میتونی بخری یا مثلا اینقدر میتونی خرید کنی؟
ببینید، اینکه ما محدودیت بزنیم برای کودکمون خب کار درستی هست، یعنی من اصلا مخالفتی نسبت به این ندارم، ولی به نظرم بیایم از یک روش اعتباری گونه استفاده کنیم براشون. این به چه صورتیه؟ یعنی من تعیین میکنم، میگم که فرزند من شما تو این ماه 500 هزار تومان بودجه خرید داری، این 500 هزار تومان رو میتونی بری الان همه رو نوشابه بخری یا نه میتونی خورد خورد هزینه کنی. خب اینم توقع نداشته باشیم که 5 دفعه 10 دفعه حتی 2 سه ماه اول فرزند ما این حالت اعتباری گونه رو یاد بگیره و پولش رو
بلد باشه که بلد تقسیم باشه. کنه در طول ماه.
ولی اینو آموزش میبینه، یعنی من دارم به فرزندم اینو یاد میدم که تو یک حجمی پول داری و این پولا رو تقسیم میکنی، از اون طرف اون متوجه میشه که من پدر هم یک حجمی حقوق دارم اول برج و بعد تقسیم کنم و طی زمان این آموزش رو فرزند ما یاد میگیره و در آیندهش چه تأثیراتی داره متوجه میشه که وقتی رفت سر کار یک پولی در آورد، این پول رو نمیتونه بره هفته اول خرج کنه، میدونه که مسئولیت داره خرج کردن، هزینه کردن. در زندگی مشترک متوجه میشه که سوا از هزینه های فردی که خودش داره یک سری هزینه های دیگه هم داره اضافه میشه بهش. خب اینو ما بخوایم بهش آموزش ندیم، یهو وقتی رفت ازدواج کرد بخواد خودش یاد بگیره، خب ممکنه خیلی
این هستا، یعنی خیلی ها هستن که در آستانه ازدواج هن یا توی زندگی مشترک هن خیلی از مسائل ساده روزمره اقتصادی رو بلد نیستن و این میشه یه نقطه برای درگیری و دعوا. بریم یه تلفن دیگه بشنویم.
یه وقت فرزندمون تو بازار تو یه فروشگاه یه وسیله رو میخواد، تأکید میکنه، حالا اگه خوراکی باشه یه خوراکی که بهتر باشه، خاصیتش بهتر باشه، براش جایگزین میکنیم که تو فکر اون یکی در بره. یه وقت یه وسیله پوشاکی ورزشی، یه وسیله که میخواد، حالا میبینیم نیازش نیست واقعا، این رو از روی هوس میخواد، در یه چیز دیگه رو جایگزینش میکنیم، براش یه اون وسیله که لازم تره براش میخریم. با تشکر.
خب این جایگزین کردم هم توی پیامک‌ها خیلی گفته شد و تلفن‌ها توی گزارش هم داشتیم.
دقیقاً. ببینید جایگزین کردن، حالا یه سری توضیح هم قبلش دادیم، کار خیلی پسندیده نیست به نظر من. با کودکمون به این صورت رفتار کنیم که نظام پاداش و تنبیه داشته باشیم براش. یعنی چی؟ یعنی ما یک سری کارهای، یک سری رفتارهای از فرزندمون میخوایم در قبال این یک سری پاداش هایی رو برای خرید در نظر میگیریم براش. یعنی شما یک مثلا فرزند من، ما اگه رفتیم بیرون تو فلان رفتار خوبو داشتی یا نمیدونم تو خونه کمک کردی به مادرت، حالا صرفا تو رفتار اجتماعی بیرونی نباشه، رفتار اجتماعی داخلم باشه، در ازای این من برات مثلا این عروسکی رو که دوست داشتی رو میخرم، حتی اگه به ضررش باشه، حتی اگه ما صلاح میدونیم که شاید مثلا یه چیز مفیدتر بگیریم براش، مثلا بازی فکری بگیریم شاید براش بهتر باشه.
آقای دکتر، آقای صالحی یه نکته خیلی خوب رو توی پیامک اشاره کردن، گفتن که اعتماد به نفس بچه‌ها رو چطور تو خرید از بین نبریم. پسر من الان 11 سالشه، یه بار رفت سوپر برای خرید کردن تخم مرغ و نتونسته بود چند تا تخم مرغ رو سالم برسونه، انقدر پدری سرش داد زد که الان تحت شرایطی حاضر نیست بره برای خریدای ساده. این اعتماد به نفس بچه ها رو چطور باید پرورش داد، نه اینکه ازش بگیریم همونی هم که داره.
درسته. ببینید وقتی ما داریم به این فرزندمون میدون میدیم یک سری مسئولیت هایی رو، حالا در حد خرید تخم مرغ داریم میدیم بهش که انجام بده، من به اون پدر میخوام بگم که یاد روز اول کاری خودتون بیفتید. آیا شما هفته اول، ماه اول که رفتید سر کار همه کارا رو درست انجام میدادید؟ هیچ موردی نداشتید؟ تا به حال رئیستون نشده سرتون مثلا داد بزنه، مدیرتون یا هر کسی؟ بالاخره رفتار ما انسان ها واجب الخطاییم، یعنی جایز الخطا هم نه، و حالا خصوصا کودک ها که خب ضریب خطاشون بالاتر از من والد، من بالغ میتونه باشه. به جای این که ما بخوایم این حالا اشتباهی که صورت گرفته رو با داد و بیداد و حالا مواردی که پیش اومده سرزنش کنیم کودکمون رو و سرکوفت بزنیم، متاسفانه که این اتفاق بعضی جاها میفته، فرصت دوباره ای بدیم
یا توضیح بدیم که چرا این اتفاق افتاده. آره. این میتونه باشه،
ببینید توضیح که حالا کودک ممکنه در دنیای کودکی خودش یک سری توضیحات حالا خلاف واقع بگه یا جریان رو بخواد یه جوری بگه که خودش رو توجیب کنه. حالا اون توضیحی که ازش میخوایم به کنار،
نه خودمون هم توضیح بدیم که مثلا اگر میخوای فلان وسیله رو حمل کنی اینجوری بهتره، یعنی یه آموزش بدیم بعد ضریب خطا رو هم میاریم پایین دیگه.
دقیقاً این موردم هست و میگم این همراهی هم هست، یعنی ما اگه دوبار ببریم بچه رو خرید و بهش یاد بدیم که ببین پدر من این سری تخم مرغ رو گرفتم اینجوری دارم میارم که موردی واسش پیش نیاد، یا مثلا فلان خرید رو کردم باید اینجوری حملش کنیم که موردی براش پیش نیاد، خب این بچه دوبارم خطا کنه بار سوم بالاخره از رو دست من یاد میگیره.
آها بسیار خوب، بریم یه بخش رو بشنویم. کاهش هزینه ها یه نکته هایی که شاید بلدش باشیم اما یادمون رفته باشه.
سلام، من سعید زاد محمدی ام و شما شنونده به توان زندگی هستید از شبکه رادیویی اقتصاد. در این بخش از برنامه من تجربه های خودم رو از کارهایی که موجب کاهش هزینه های زندگیم شدن با شما در میون میذارم. این تجربه ها کوتاه و کاربردی هستن، امیدوارم که این بخش برای شما مثمر ثمر باشه. همراه من باشید. یه کلکلی بین جوانای این دور و زمونه هست در باب باشگاه رفتن. آقا من الان رفتم مثلا باشگاه فلانجا ثبت نام کردم که بالا شهره، این امکانات رو داره، این فضا رو داره، این مربی رو داره، این رژیم غذایی رو میده، آی دکتر داره، آی ماساژور داره. خب واقعا حالا من خودم به عنوان کسی که رفتم و تجربه کردم این قضیه رو، اصلا وقت نمیشه. یعنی شما باید همه زندگی تو تعطیل کنی بعد بری اونجا ورزش بکنی، بری شروع کنی اول به ورزش‌های هوازی انجام بدی و گرم کنی و بعد نمیدونم اون رژیم‌های سخت و البته گرانی که اونها میگن رو اجرا کنی. یه وضعیتی به وجود میاد، یعنی شما رفتی اونجا ورزش کنی که سلامت باشی، این ورزش کردن تبدیل میشه اونجا به یک امر به قول امروزی ها لاکچری. یعنی اینجوری میشه که شما برای سلامت بدنت میری ولی جیبت عملا داره خالی میشه. حالا این یه دسته از باشگاه هستن که بنده متاسفانه یک دوره‌ای رفتم و اونجا داشتم ورزش میکردم، یه لحظه سر ما اومدم به خودم دیدم ای بابا، مثلا من این ماه باور کنید که هولوش نزدیک 2,000,000 تومان فقط پول خرج اشتراک و استفاده از برنامه‌های اون باشگاه کردم، بماند که اون رژیم غذایی رو که داشتم رعایت میکردم چقدر پر هزینه بود. در ظاهر اسمش رژیم غذایی چربی بود ولی همش باید مواد غذایی گرون قیمت میخوردم، مثل کله پاچه بدون نون و برنج و ماکارونی و این چیزایی که غالبا ماها رو سیر میکنه. علی حال از این بگذاریم، گذشت این دوران و من اومدم یه ذره باشگاه معقول‌تر و ثبت نام کردم و با یه رقم شهری معقول‌تر خلوهاش 300-400,000 تومان در ماه و اونجا داشتم ورزش می‌کردم. حالا یه رژیمی هم گرفته بودم و از مربی اونجا و کارم رو انجام می‌دادم. البته حق مشاورم اول که الان این روزها رقمش متوسط 500,000 تومان رو هم می‌گیرن و میری اونجا شروع میکنی ورزش کردن. اونجا هم خب بالاخره حالا دستگاه ها محدودتره و کاربردیتره، ولی یه مسئله که وجود داره شلوغه، همیشه خیلی شلوغه. یه سر و صداهایی هست که شاید همه دوست نداشته باشن که اون سر و صداها رو بشنون، مثل من. یکی از دلایل باشگاه نرفتنم همین بود که خیلی دیگه صدای موسیقی بالاست و موسیقی های خیلی تند عجیب غریبی هم میذارن. البته برای اون کسایی که اونجا ورزش میکنن لابد جذابه دیگه، حالا برای من نبود. و در نهایت به چی رسیدم؟ به این که آقا توی پارک محلمون این همه دستگاه برای ورزش کردن هست و خیلی راحت میشه ورزش کرد، ضمن اینکه کلی از ورزش ها رو هم حتی پارک رفتن هم نمیخواد، تو خونه هم میشه انجام داد. و نرم افزارهایی هم هستن روی گوشی تلفن همراه که به شما اصلا اون برنامه ها رو هم میدن که به طور مثال امروز انقدر بدوید، انقدر هوازی انجام بدید و این هوازی ها رو هم انجام بدید. خیلی هم خوبن، خیلی هم نتیجه بخشن. یکی از روش های بسیار مؤثر در کاهش هزینه هاست. ورزش که واجبه و لازم زندگی طبیعی و سالم و خوبه، ولی خب هزینه هاش رو اگر بخوایم حساب کنیم یه ذره سرسام‌آوره. به این روش و با یه ذره تحقیق و جستجو و یه ذره قدم زدن تو این پارک ها کار سختی نیست، میتونید ورزش بکنید. مداوم و ارزان.
خب ممنونم، این بخش پایانی برنامه به توان زندگی از رادیو اقتصاد که میشنوید. مهمان عزیز برنامه ما جناب آقای دکتر سعید حمید میرفتحی روانشناس همچنان بابا هستن. نکته هایی که خیلی توی پیامک اشاره شده های دکتر بحث عزت نفس و اعتماد به نفسه. البته میدونیم این دوتا با هم خیلی متفاوته، ولی مرز باریکی هم داره. عزت نفس و اعتماد به نفس در خرید چقدر برای بچه ها تقویت میشه و چجوری میشه تقویتش کرد؟
بله بسیار عالی. ببینید این که ما حالا یکی از همین شنوندگانم گفته بود که اعتماد به نفس مثلا فرزندمون گرفته شده یا افزایش پیدا کرده، ببینید اعتماد به نفس یه ریشه خیلی قویی که داره از عزت نفس ما داره نشأت میگیره. من چه اتفاقی میفته که در 20 سالگی به بالا داره یک عزت نفس و ایکیو مناسبی میشم؟ یعنی خودمو کامل قبول دارم، یه خود باوری دارم، چه نواقصمو بدونم چه نکات مثبتمو بدونم. این برمیگرده توی کودکی ما. حالا من این فرزندو بردم بیرون، بردم خرید، نکات مثبت رفتاری که داره انجام میده. ببینید مثلا ما این فرزندمونو میریم با هم نون بگیریم، تو صف نون وایسادیم، آموزش این که داخل صف وایسه جزو نکات رفتاری مثبتیه که این فرد وقتی 20 سالش میشه و این قانون رو رعایت میکنه، یک فرهنگ اجتماعی رو رعایت میکنه، یک آداب اجتماعی داره رعایت میکنه، اتوماتیک به خودش یک سری ایمانی میاره، میدونه که داره رفتار صحیح انجام میده. این که ما بدونیم خودمون داریم یک سری رفتارهای صحیح رو انجام میدیم باعث میشه که عزت نفس درونیمون بالا بره. خب این رفتارها دوباره فلش بک میزنه روی کودکیمون. این که پدر به من یاد داده در موقع خرید تو صف وایسم، پدر به من یاد داده که موقع ارتباطهای اجتماعی رفتار مناسبی رو داشته باشم،
صبور باشم،
تاب‌آوری داشته باشم، مدیریت کنترل یک سری هزینه ها و خرید رو داشته باشم. خب شاید توی دوران کودکی یه سری رفتارهایی بکنه که ما بگیم نه این بچه داره مخالفت میکنه یا نه یاد نمیگیره یا خیلی بچه همون دارن پافشاری های علکی میکنن، ولی این در چند سال آینده، 10 سال بعد، 5 سال بعد رفتار بالغانه‌ای در داخل یک نوجوان یهو شکل میده.
در نهایتاً در حالا اشل بالاتر میتونه جامعه ما رو سالم‌تر کنه.
وقتی ما پایمون رو درست کنیم، قطعاً آینده جامعه‌مون رو داریم اصلاح میکنیم. قرار نیست همه اتفاقات رویدادهای فرهنگی ما یک شبه، یک سال یا دو سال بیفته. یک اتفاق فرهنگی ما 20 سال 30 سال زمان بذاریم براش و ما مسئولیم در قبال 20 سال آینده فرهنگی کشورمون که باید از الان قدمهاشو بذاریم که 20 سال آینده فرهنگ مناسبی در کشور باشه.
این قدمای کوچولو ایجاد میشه. فکر نکنید خرید ساده است. حالا میرم خرید روزانه رو انجام میدم یا یه فروشگاه به بچه‌م میرم. مطمئن باشه که کوچکترین رفتار ما هم میتونه یه تابلو بسیار بزرگ برای بچه‌هامون باشه. ممنونم ازتون و ببخشید آقای نقیبی برامون پیامک زدن، آقای دکتر احمدیان برامون پیامک زدن. متشکرم که ما رو میشنوید و همه عزیزان. آقای دکتر خیلی متشکرم به جهت حضورتون.
خواهش میکنم، خیلی خوشحال شدم.
ممنونم و سپاس از همه شما که با ما بودید. فردا 10 صبح یادتون نره. خداحافظ.
آن مرد فراخوان ملی جشنواره شعر کودک و نوجوان. موضوع یادواره زندگی، شخصیت، رشادت و فداکاری های سردار شهید حاج قاسم سلیمانی. مهلت ارسال آثار 1 اسفند ماه 1401. اطلاعات بیشتر و ارسال آثار در سایت سلیمانی.ir.
ما با آتش فلز همراه با هنر دستان ایرانی توانستیم با تجربه بیش از 3 دهه خود در تولید کارد چنگال زینت بخش سفره شما باشیم. صنایع استیل ایران.
اگه دنبال فرشی یا قالی ایرانی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشی داره طرحهای ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوب اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خریدو حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
شرکت سمابام دلیجان، پژوهشی نو در فرآوری قیر و پلیمر با قدرت چسبندگی بالا. شرکت سمابام دلیجان با شماره ثبت 531. نشانی سایت www.samabam.com.
شرکت گلپونه شیراز کهن، تولید کننده انواع سبزیجات تازه، منجمد، خشک، غذاهای آماده و نیمه آماده در بسته‌بندی‌های مناسب، پس از گذراندن مراحل آماده سازی، شستشو و ضد عفونی، از مزرعه تا آشپزخانه همراه شماست. آدرس وبسایت www.golpune.com.
چرا فقط جمعه آخر هفته؟ شنبه تا پنج شنبه خرید راحت تر از هر وقته. ما اینجا تو شهر لوازم خانگی و شهر فرش تا ساعت 2 بامداد میزبان شمایی، با اقساطی متنوع و آسان، بدون نیاز به زامن و مراجعه به بانک. آدرسو که بلدین، تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر. راستی هر جوری حساب کنی قسطی بخری بردی.
محصولات ضد عفونی کننده پارس الکل. پارس الکل، تولید کننده الکل طبی و صنعتی. شرکت پارس الکل، همیار بهداشت و سلامتی جامعه.
با بانک پلاس با دوستانتون سریع و مطمئن حرف بزنید و اطلاعات مبادله کنید، کارای بانکیتون رو انجام بدید و مهمتر از همه این که جایزه بگیرید. یک اپلیکیشن به جای صد تا. بانک پلاس، خدمتی نو از بانک ملت.
شرکت سنوپاورس، تولید کننده ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی در ایران، 45 سال است با شمایی. سنوپاورس، یک گام جلوتر.
95-95
95-95
95-95
95-95
کد خوشمزگی، زربان سلامتی، پنیر پیتزای 95-95 فراسودمند.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
سری بچه باید زود خودمونو برسونیم. سری روشن کن بریم، ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا، با تک استارت روشنه، خیالت راحت. سپاهان باتری ها،
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
صدایی که میشنوید آزمایشگاه تخصصی سنجش استحکام پروفیل آبایان است. ما در آبایان برای کیفیت و استحکام اهمیت زیادی قائل هستیم. سرسخت در سختی ها، پروفیل در و پنجره مستحکم آبایان. مرکز تماس 061-38-20.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرز. جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، روش‌های سبک زندگی، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز. اگر تمایل به طرح سوال و یا پیشنهاد دارید، میتونید با پیامگیر 24 ساعته شبکه اقتصاد به شماره 2786 2098 تماس حاصل نمایید و یا با سامانه پیام کوتاه 30000 3637 به ما پیامک بزنید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.